I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، این پنجمین آلبوم. من بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت آلبوم در اردیبهشت ماه 98 ثبت میشه. توی پادکست آلبوم من در مورد آلبوم‌های موسیقی براتون صحبت میکنم. امروز میخوام از موزیک متال بگم. اگه طرفدار این ژانر نیستین، جبهه‌گیری نکنین. ذهنتون رو باز کنین، اول بشنوین، بعد اگه دوست نداشتین دیگه سراغش نرین. توی این قسمت میریم سراغ بلک آلبوم از مشهورترین گروه تاریخ موسیقی متال، متالیکا. یعنی پرفروشترین آلبوم تمام متال تاریخ موسیقی. قصه متالیکا از گوشه شرق دانمارک، یه شهر کوچولو به اسم گنتوفته شروع میشه. یه جایی که خانواده پولدار اولریک با پسرشون لارس زندگی میکردن. شغل خانوادگی اولریکا تنیس بود. لارس کوچولو هم از همون بچگی تو این فکر بود که وقتی بزرگ شد یه تنیس باز معروف بشه. وقتی لارس 9 سالش بود، یه روز بابای لارس واسه خودش و 5 تا دوستاش بلیت کنسرت دیپ پرپلو میگیره. شبی که قرار بوده پاشن برن کنسرت، یکیشون میپیچونه و نمیاد. اینا میگن بلیت حیف رو زمین بمونه، لارس رو ببریم به جاش. لارس میره کنسرت دیپ پرپل رو چنان عشق میکنه که از همون موقع میچسبه به موزیک. مامان بزرگش هم براش درامز میخره و اینطوری قضیه موزیک براش جدی میشه. ولی باباش میگفته که ما اولریکا راکت به دست به دنیا میایم، راکت به دستم از دنیا میریم. اما چون لارس توی تیم تنیس مدرسه انتخاب نمیشه، پرونده تنیس براش بسته میشه. 17 سالش که بوده از دانمارک میره کالیفرنیا، درامز میزده، اینور اونور میچرخیده تا اینکه 19 سالش که میشه، یعنی 1981، میگه وقتشه واسه خودم یه گروه را بندازم. یا اگه میده روزنامه، کوتاه و مختصر. درامری هستم جوان، به دنبال موزیسین های متال با هدف اجرای زنده کوچک از آهنگای گروه های بزرگ. این آگهی را همینجا گوشه ذهنتون نگه دارین تا دوباره برسیم بهش. برگردیم یکم عقب. این دفعه توی همین کالیفرنیا، لس آنجلس، یه پسر لاغر و خجالتی به اسم جیمز آلن هدفیلد. جیمز هم مثل لارس وقتی که 9 سالش بوده موزیک براش جدی میشه. اول میشینه پشت پیانو، یه مدت هم درامز، چند سالی با این دوتا ساز ور میره تا وقتی 14 سالش میشه. یه شب میره کنسرت ایروسمیت، دهنش وا میمونه، باورش نمیشده. از فرداش بیخیال پیانو و درامز میشه و دو دستی میچسبه به گیتار. مامان جیمز خواننده اپرا بود. یه طوری هم بود. یه خانم جدی و مذهبی که طرفدار کریستین ساینس بود. این چیه؟ یه فرقه طوره که آدماش اعتقادات خاصی دارن. میگن فقط معنویت وجود داره و جهان ماده توهمه. مثلا اگه شما مریض بشی، توهم زدی که مریض شدی. دعا کنی خودش خوب میشه. اگرم بری دکتر، یعنی باور نداشتی که حالت با دعا خوب میشه. پس یعنی دکتر حق نداری بری. مامان جیمز وقتی این 16 سالش بوده سرطان میگیره. هرچی بهش میگن دعا رو بیخیال شو پاشو برو دکتر، میگفته نه، یکم دوز عبادت رو میبرم بالا ردیف میشه. آخرش هم از سرطان فوت میکنه. جیمز یکی دوتا گروه را میندازه که هیچ کدوم موفق از آب در نمیان، تا اینکه وقتی 19 سالش بوده یکی از دوستاش میاد میگه جیمز، میگه هان، میگه یکی از دوستام یه آگهی داده تو روزنامه که موزیسین متال میخواد، پاشو بریم پیشش. از اون ور داستان لارس که آگهی رو میده روزنامه، همین دوستش میاد میگه لارس، میگه هان، میگه من یکی رو میشناسم جون میده واسه چیزی که میخوای. طرف دست جیمز رو میگیره و کشون کشون میبره پیش لارس. لارس میگه دیدم یه پسر اومد همسن خودم، دراز، صورتش پرجوش، اعتماد به نفس تعطیل، اینقدر خجالتی بود که حرف میزد آدمو نگاه نمیکرد. خلاصه هر چی که بود، لارس و جیمز چند تا آهنگ با هم میزنن و از هم خوششون میاد و قرار میذارن که با هم کار کنن. چی دیگه کم بود؟ گروه هنوز اسم نداشت. لارس یه رفیق داشت که میخواست یه مجله آماتور موزیک متال را بندازه. یه روز میشینن که فکر کنن رو مجله چه اسمی بذارن. آخرش میرسن به دوتا گزینه: متال مینیا و متالیکا. لارس با خودش میگه چه متالیکا خوشگله. میگه آقا تو اسم مجله رو بذار متال مینیا، متالیکا هم باشه واسه من. اینطوری میشه که اسم اینا میشه متالیکا. هیچ معنی خاصی هم نداره. اگه غیر این شنیدین شایع است. پس چی شد؟ درامر که لارس شد، خواننده و ریتم گیتاریست و بیسیست هم که جیمز، اسمم انتخاب کردن. دیگه چی میخواستن؟ یه لید گیتاریست. پس دوباره یه آگهی میدن روزنامه و این دفعه دیو ماستین میاد. ازش تست میگیرن. جیمز میگه معمولیه ها. لارس میگه آره اما گیتارش خیلی خفنه. چنده اینا؟ جیمز میگه نمیدونم. گرونه ولی. لارس میگه همین خوبه. جیمز میگه حله. شروع میکنن ستای کار کردن، یکی دو تا آهنگ میسازن و یکی دو جا هم اجرا میکنن، تا اینکه جیمز برمیگرده میگه آقا اینطوری نمیشه که، من هم بخونم، هم ریت گیتار بزنم، هم بیس گیتار بزنم، ما باید یه بیسیست هم بیاریم. میگن چیکار کنیم، آگهی بدیم باز؟ میگه نه، من یه رفیق دارم، ران مکگاونی، کارش خوبه. ران میاد اما جواب نمیده. یه روز اعضای گروه برگشتن به ران گفتن ران، گوهان، گفتن یه دقیقه بشین کارت داریم. گفت نه من همینطوری واسطه راحتم. گفتن نه بشین مهمه. گفت خب. گفتم ببین ما داریم خودمونو پاره میکنیم، ایده میاریم، جون میکنیم، تو نشستی بهت بگیم چی کار کنی. گفت خب. گفتن خب که خب، پاشو برو بیرون اخراجی. یکم بعد بچهای گروه رفته بودن یه بار که یه بندی به اسم تراما موزیک زنده داشت. میبینن عجب بیسیستشون خفنه. اجرا که تموم میشه میرن طرفو خف میکنن، میگن تو کی؟ میگه من کلیف برتونم. میگن خیلی خفنی، پاشو بیا، ما یه گروه داریم، میخوایم ما هم خفن شیم. میگه قبول، منتها من سان فرانسیسکو ام، لس آنجلس بیا نیستم. اینا میگن اشکال نداره، ما میایم اونجا. اما یه چیز هنوز وصله ناجور بود که نمیذاش کار درست حسابی شروع بشه. اونم دیو ماستین بود. مشکل مواد داشت، تا خرخره مشروب میخورد، دعوا میکرد، کلا وضعیت روحی باثباتی نداشت. بالاخره یه روز تو همین حال مستی توی استودیو دیو یه مش میکوبینه تو صورت جیمز. اونا هم همونجا براش بلیت اتوبوس میگیرن و میبرنش ترمینال و میگن خوش اومدی. دیو چارلز تو راه بوده که برسه خونه، توی راه نقشه ی آیندهشو میکشه. اونم تشکیل یه گروه دیگه که بعداً تبدیل میشه به بزرگترین رقیب متالیکا، یعنی گروه مگادث، که ما الان بهش کار نداریم. هنوز شب نشده بود که بچه‌ها جایگزین دیو رو پیدا کردن. زنگ زدن به گیتاریست گروه اگزودوس، یعنی کرک همت. گفتن آقا ما کارهای تو رو شنیدیم، بیا یه تست ازت بگیریم. کرک میاد، اینا بهش میگن بیا این آهنگی که خودمون ساختیم رو بزن. کرک میزنه، همه با هم کف میکنن. اینا کف میکنن که چقدر کرک خوب میزنه. کرک کف میکنه که عجب آهنگ خفنی ساختن اینا. خلاصه بعد از این همه رفت و آمد، ترکیب اصلی گروه متالیکا توی سال 1983 شکل میگیره. جیمز، لارس، کلیف و کرک. اولش نمیدونستن میخوان چیکار کنن. قبلش چند تا آهنگ ساخته بودن و یه مجموعه دمو هم داده بودن بیرون، اما هنوز آهنگاشون کم بود. نشستن دور همو ببینن هر کدومشون چی داره. جیمز از گروه قبلیش یکی دو تا آهنگ داشت، کرک هم همینطور، لارس هم یه کارایی کرده بود با جیمز، یه چیزایی هم از اون وقتی که دیو باشون بود داشتن، یه ترک هم کلیف داشت. خلاصه گفتن همینا رو یه دستی به سر گوشش میکشیم، آلبومش میکنیم، میدیم بیرون. میرن میگردن با یه بدبختی که سرمایه گذار پیدا کنن. طرف میگه خب بذارین ببینم چی آلبومتون. اینا هم آهنگا رو براش میذارن. طرف از ذوق و هیجان میچسبه به سقف، میگه خیلی خفنین شما، اسم آلبوم چیه؟ میگن Metal Up Your Ass. میگه اوه اوه اوه، کاور آلبوم داریم براش؟ اینا میگه طرحی نشون میدن که یه کاسه توالت بوده، یه دست از توش اومده بود بیرون که یه خنجر توش بود. طرف میگه زاویه نگاهتون رو پسندیدم، اما اینجوری نمیشه، هیچ جا کارتون رو نمیذارم واسه فروش، برین یه فکر دیگه بکنی. اینا هم طرح رو جلد رو عوض میکنن. سایه یه دست گفتاده روی چکش کنار زمین خونی. اسمم یه روز کلیف با یکی از دوستاش داشته حرف میزده که اوضاع اینطوریه و فلان، و طرف میگه کمپانیای موسیقی همشون عوضیان، باید همشون رو کشت. کیل مال. کلیف میگه دمت گرم، خودشه. میاد به بقیه میگه آقا من اسم آلبوم پیدا کردم. و در نهایت اولین آلبوم متالیکا به اسم کیل مال، همه رو بکش، جولای 1983 منتشر میشه. کیل مال شوک بزرگی به جامعه موسیقی متال داد. باور کردنی نبود. نظیرشو تا اون موقع کسی نشنیده بود. یه ژانر جدید که حتی هنوز نمیدونستن اسمشو باید چی بذارن. ببینیم چه اتفاقی افتاده بود. نیمه دوم دهه 70 میلادی توی انگلیس یه زمان طلایی تو تاریخ موسیقی بود. انگلیس اون موقع شرایط ناآرومی داشت. رکود اقتصادی بدی بود. نه حزب کارگر کاری از دستش برمیومد، نه محافظه‌کار. کارخونه‌ها تعطیل شده بودن. نرخ بیکاری بیداد میکرد، جوان ها علاف و سرگردون بودن، همینطور توی شهرها شورش میشد. اینطوری بود که آدم های زیادی سعی کردن هنر، مخصوصا موسیقی رو برای پول درآوردن امتحان کنن. بازار موسیقی اشبا شده بود و دیگه جا واسه آدم های جدید نبود. اینطوری شد که خلاقیت آرتیست ها رسید به اوج و همینطور ژانر و سبک بود که پشت سر هم اختراع میشد و با هر کدومشون یه بازار جدید واسه موسیقی باز میشد. اینو اینجا داشته باشین. اون زمان موسیقی راک و هوی متال تو اوج بود. قدرت مطلقم دست سه تا گروه بود. لید زپلین، بلک سبت، دیپ پرپل. اما وسط های دهه 70 اتفاقای بدی افتاد. رابرت پلانت، رهبر گروه لید زپلین، تصادف کرد و ترکید و تا یه مدتی نتونست کار کنه. بعد پسر 6 سالش مرد و اوضاع روحیش به هم ریخت. بعد درامر گروه مرد و اینطوری لید زپلین تا یه مدت خاموش شد. بلک سبت که خواننده خودش یعنی آزی آزبورن رو اخراج کرد و گروه از شهرت افتاد. دیپ پرپل هم که تعطیل شد و پروندهش اون موقع بسته شد. اینطوری یه خلای بزرگی موسیقی رو گرفت و زمینه واسه ظهور یه چیز جدید باز شد. چیزی که هم محصول اون رکود اقتصادی بود، هم خلای گروه‌های شاخ. اسم این موج جدید رو گذاشتن موج نو موسیقی هوی متال انگلیس یا نیو ویو اف بریتیش هوی متال. که به اختصار بهش میگن NWOBHM. گروه های مثل آیرون میدن، جوداس پریست و موتورهد و اینجور چیزا مال همین موج بودن. این موسیقی به نسبت اون چیزایی که تا اون موقع بود عصبانی تر بود. اعتراض داشت، غر میزد، تمپو یعنی سرعتش بیشتر بود. حالا چرا اینا رو گفتم؟ واسه اینکه متالیکا هم جز همین موج حساب میشد. موج از انگلیس شروع شده بود، اما خیلی زود تو دنیا پخش شده بود. منتها کاری که متالیکا با این موج کرد باعث شد یه شاخه جدید توی موسیقی باز بشه که بعدها اسمشو گذاشتن ترش متال. ترش به معنی آشغال نه، این یه اچ بیشتر داره، یعنی کوبیدن. متالیکا اومد یکم دیگه سرعت رو برد بالا. تاکید روی ریف گیتار رو زیاد کرد، صداشو هم بمتر کرد، صدای لید گیتار هم آورد پایین تر، تکنیک شردینگ هم توش زیاد شد. شردینگ تکنیک گیتار زدنه که گیتاریست خیلی سریع و حرفه‌ای یه سولو شلوغو میزنه، انگار که الان گیتار میخواد آتیش بگیره. درامز چی؟ درامز هم اومد از موسیقی هاردکور پانک تأثیر گرفت. یعنی اونم سرعتش تا اونجا که ممکن بود رفت بالا و واسه این کار از دابل بیس درام استفاده کردن. این چیه؟ ست درامز رو دیدین؟ دیدین یه تبل بزرگ اون وسطه که با پا میزنن روی یه پدال که گوبس گوبس صدا بده؟ دابل بیس درام دو تا از این پدالا داره و واسه سریع تر زدن هم از هر دو تا پا استفاده میکنه. خلاصه بگم چی شد. سرعت درام زیاد شد، صدای ریف کلوفت شد، سولو نازکتر و تیزتر شد، موند لیریکس. اونم به جای اینکه بره سراغ چیزای خوشگل یا غمگین یا تخیلی، رفت سراغ چیزای عصبانی، مثل مسائل اجتماعی، مثل سیاست، مثل تبعیض نژادی. مجموعه اینا چیزی بود که تا اون موقع شبیهش نبود. آلبوم کیلمال متالیکا اولین آلبوم از جریان موسیقی ترش متال بود که اوایل دهه 80 شکل گرفت و یکم بعدش با گروه های مثل مگادس و انتراکس و اسلیر دنبال شد و به اوج رسید. متالیکا خیلی سریع بین متال دوستای آمریکا معروف شد. مشغول کنسرت دادن شدن همون وسط ها کار روی آلبوم دوم هم شروع کردن. آلبوم دوم متالیکا به فاصله یه سال از آلبوم اول به اسم Ride the Lightning، سوار بر آذرخش، سال 1984 منتشر شد. موزیک متالیکا توی کمتر از یه سال تحول عظیمی کرده بود. آهنگا به قدری پخته و قوی و محکم و درست درمون شده بودن که نمیشد باور کرد. اصلا اتفاقی که افتاده بود این بود که برخلاف آلبوم اول که صدا تک بودی بود، توی آلبوم دوم محدوده صداها رو گسترده تر کرده بودن و به جای این که شبیه یه خنجر یه نقطه رو هدف قرار بده، مثل پتک توی یه سطح ضربه میزد. یه کار مهم دیگه هم کردن، اون سرعت عجیب و غریبی که توی آلبوم اول بود و آوردن پایین. یعنی اومدن تمپوی آهنگا تا اونجایی که قدرت و سنگینش از بین نره رو کم کردن. اما اصل این بلوغ به خاطر جیمز بود. به سه دلیل. اول اینکه کلیف، بیسیست گروه، برخلاف بقیهشون موسیقی رو از لحاظ تئوری هم خوب بلد بود. نشست به جیمز یاد داد که چطوری میتونه هسته ی آهنگا رو روی گیتار خودش بچینه که بهترین مکمل واسه لید گیتار باشه. دوم این که جیمز با لیریکس یعنی شعر داشت قوقا میکرد. سوم این که وکال یعنی آواز جیمز هم 10 برابر تو این آلبوم بهتر شده. یعنی از اون حالت جیغ جیغوی آلبوم اول رسیده بود به یه پختگی و جا افتادگی. همه اینا به شکل عجیبی فقط تو یه سال اتفاق افتاده بود. این آلبوم هرچی کلیشه توی موسیقی متال بود و شیکوند. یعنی یه جوری بود که هم قلدر و محکم و قوی بود، هم یه طورایی از آدم دلبری میکرد. آلبوم Ride the Lightning اولین بلد دنیای موسیقی ترش متال هم تو خودش داره. یعنی شاهکار تکرار نشدنی به اسم Fade to Black. سال 1985 متالیکا رفت سر وقت آلبوم سوم. جیمز و لارس نشستن فکر کردن که چیکار کنن تا دیگه واقعا از بیخ بزنن همه رو بهتره کنن. اول دوتایی ساختار آلبومو در آوردن، بعد به کلیف و کرک گفتن پاشین بیاین ببینیم چیکار میکنه. لارس دید اون چیزی که میخوان رو نمیتونه در بیاره، بلند شد رفت کلاس درامز. از اونور کرک هم دید کارش هنوز جای بهتر شدن داره، رفت پیش جو ساتریانی که کمکش کنه. در نهایت سومین آلبوم متالیکا به اسم Master of Puppets یا عروسک گردان سال 1986 منتشر شد. از این بهتر دیگه نمیشد. هرچی نقطه قوت تو آلبوم قبلی داشتن و اینجا چند برابر کرده بودن. معدود ضعفاش هم از بین برده بودن. ریفا، ساختار آهنگا، ملودی، چند لایه بودنشون، نوازندگی و اجرا، مفهوم لیریکس، صدای جیمز، همه اینا حد نهایت کیفیتیه که میشد تصور کرد. مستر آف پاپس یه کاری کرد که موسیقی متال برای یه مدت تبدیل شد به مرکز توجه همه و شد اولین آلبوم موسیقی ترش متال که تونست به فروش 1,000,000 نسخه برسه. بخوام نظر شخصی خودم رو اضافه کنم، واسه من توی فهرست بهترین آلبوم‌های تمام زندگیم مستر آف پاپس متالیکا شماره اول و نظیرش برام وجود نداره. همه چی عالی بود. متالیکا از همه لحاظ موفق بود. تورای جور و جور، فروش خوب، شهرت، تا اینکه فاجعه وحشتناکی اتفاق افتاد. متالیکا واسه تور رفته بود اروپا. وسیله رفت و آمدشون هم اتوبوس تور بود. اتوبوسشون همچین جای خوابش راحت نبود. یه تخت داشت عقب که اون فقط راحت بود. همیشه هم سرش دعوا بود. یه شب موقعی که سوئد بودن، کرک و کلیف سر اینکه کیون عقب بخوابه کارت بازی میکنن و کلیف میبره و خوشحال و خندون میره روی تخت میخوابه. یکم بعد از ساعت 7 صبح راننده اتوبوس کنترل از دستش خارج میشه و اتوبوس منحرف میشه، از جاده میره بیرون و چپ میکنه و کلیف برتون از شیشه عقب اتوبوس پرت میشه بیرون و اتوبوس میفته روش و درجا کشته میشه. خیلی کلیف برتون رو بهترین بیسیست تاریخ موسیقی متال میدونن. آدمی که تکنیکای عجیبی داشت و سواد موسیقیش هم زیاد بود. روحش شاد و هنرش جاودانه. متالیکا غمگین بود، اما نمیخواستن توی غم غرق بشن. آینده براشون روشن‌تر از این حرفا بود. گشتن دنبال بیسیست. از 50 تا بیسیست تست گرفتن که یکی از یکی خفن‌تر بودن و هر کدوم توی گروه‌های معروفی ساز می‌زدن. آخرین نفری که ازش تست گرفتن جیسون نیوستد بود. جیسون جدا از اینکه نوازنده خوبی بود، آدم باهوشی هم بود. شنیده بود متالیکا قراره توی تور آزی آزبورن قبل از اجرای اصلی بره روی استیج. اومد یه لیست از آهنگای خوب متالیکا رو درآورد، همه‌شون رو اونقدر تمرین کرد که بتونه اجراشون کنه. بعد رفت لیست آهنگا رو داد به لارس، گفت به نظرم این لیست رو توی کنسرت آزبورن بزنید. در ضمن همه شون هم بلدم. لارس حسابی کیف میکنه و دو روز بعد به جیسون خبر میدن که واسه پر کردن جای کلیف برتون انتخاب شده. متالیکا با ترکیب جدید کنسرت ها رو ادامه میده و همزمان کار روی آلبوم بعدی رو شروع میکنه و سال 1988 چهارمین آلبوم متالیکا به اسم Justice for All و عدالت برای همه منتشر میشه. Justice for All با وجود این که از لحاظ موسیقی قوی بود، اما اونی نشد که می‌خواستن. نقدای منفی زیادی روی کیفیت ضبط و نوازندگی، مخصوصاً بیس گیتاری که جیسون میزد وارد بود. خود جیسون تقصیرها رو مینداخت گردن جیمز و لارس. میگفت اونا از قصد قسمت‌های مربوط به بیس رو خراب کردن. بی ربط هم نمیگفت. قسمت‌های مربوط به بیس گیتار رو یه طوری نوشته بودن که میافتاد توی قسمت‌های ریتم گیتار و بیس گیتار، لای ریتم گیتار گم می‌شد. کیفیت تولید آلبوم هم مسئله بود. صدای درامز به جای اینکه بکوبه تق تق می‌کرد. گیتار یه جاهایی به جای اینکه جیغ بکشه ویز ویز می‌کرد. صدای وکال هم پایین بود و یه جاهایی گم می‌شد. ولی آلبوم از لحاظ فروش موفق از آب درآمد و واسه متالیکا توی سه تا موضوع یه شروع به حساب می‌آمد. اول اینکه این آلبوم اولین اثر متالیکا بود که تونست بیاد توی تاپ 10 آمریکا. دوم اینکه این آلبوم اولین کاندید شدن گرمی اوردز واسه متالیکا داشت. سوم این که این اولین آلبوم متالیکا بود که برای یکی از آهنگاش موزیک ویدیو ساخته میشه، برای شاهکار یکی یه دونه این گروه، یعنی وان. I can't. سال 1990 متالیکا نیت کرد که بره سراغ آلبوم پنجم. طبق روال معمول جیمز و لارس میشینن توی خونه لارس سر ساختن آهنگا. لارس یه نوار کاست میذاره وسط که روش نوشته بودن ریف تیپ. ریف رو قبلا گفته بودم چیه. توی یه سری از آهنگا گیتار یه الگوی ریتمیک و تکراری میزنه، همون که از آهنگ توی ذهنمون میمونه. به این میگن ریف. حالا توی این تیپ چی بوده؟ تو تمام مدتی که اینا کنسرت میدادن، هرچی ریف به ذهنشون رسته بود و ضبط کرده بودن این تو. این قرار بود بشه خشت اول همه آهنگا. ببینیم حالا کار چطوری میره جلو. لارس و جیمز میشینن تو اتاق، ریف تیپ رو میذارن وسط، ریف ها رو دونه دونه گوش میدن و بحث میکنن و میزنن و میکوبن و چند تا آهنگ خام و دمو میسازن و میذارن کنار. بعد یه لیست بلند و بالا داشتن که اسم آهنگا توش بود. یعنی اینا هر کدومشون هر وقت یه اسم باحال به ذهنشون میرسیده رو توی این لیست مینوشتن. بعد میان اون آهنگایی که ساخته بودن رو میذارن کنار لیست، ببینن کدوم اسم به کدوم آهنگ میاد. تا اینجای کار از لیریکس خبری نیست. یعنی موقعی هم که داشتن آهنگ میساختن، جیمز واسه این که ملودی و آوازو در بیاره، به جای این که بخونه فقط میگفته یه از این چیزا. اینا که تموم میشه، جیمز آهنگو میذاره یه طرف، اسمش رو هم میذاره یه طرف، بعد متناسب با اینا لیریکس و شعر مینویسه. اما یه چیزی هنوز حل نشده بود. اینکه چیکار کنن که کیفیت آلبوم مثل انجاستیس فرال خراب از آب در نیاد. لارس میگه ببینیم این دو سه ساله چه آلبومی اومده که کیفیت میکس و تولیدش خفن بوده. کلی آلبوم گوش میکنن تا میرسن به آلبوم دکتر فیل گود از گروه ماتلی کرو. میبینن عجب چیز خفن ترتمیزیه. چک میکنن میفهمن یه بابایی به اسم بابراک آلبوم میکس کرده. یه نوازنده معمولی که چون تو ساز زدن چیز خاصی نشده بود، زده بود تو کار میکس و تهیه کنندگی و موفقم شده بود. یه آدم ایدئالگرا که گوش موسیقی خوبی داشت، سلیقه مردمم تو چنگش بود. باب راک اون موقع با یه سری کله گنده مثل ماتلی کرو، ایروسمیت و دکالت و بانجووی و اینا کار میکرد. لارس و بقیه میگه آقا بیاین با همین کار کنیم. بقیه اولش مخالفت میکنن. میگن این فازش راکه، سابقه متال نداره. اما لارس میگه ما هنوز بهترین آلبوممونو نهیدیم بیرون. هنوز نرسیدیم به اونجایی که حقمونه. این میتونه ما رو برسونه به اون چیزی که میخوایم. میگن بابا این طرف خیلی تجاری فازش. نشیم یه وقت مثل بانجووی. لارس هم میگه مثلا اگه تهیه کننده قبلی ما بره با بانجووی کار کنه، اونا میشن متالیکا. اونقدر چونه میزنه تا بقیه رو قانع میکنه که درست‌ترین کار اینه که از بابراک بخوان بیاد آلبوم جدیدشون رو براشون میکس کنه. زنگ میزنن به بابراک، میگن آقا بیا واسه ما آلبوممونو میکس کن. بابراک میگه شما؟ میگن متالیکا. میگه متالیکا؟ بذارین فکر کنم خبر میدم. بابراک میشینه فکر میکنه که اینا که متالن، به من نمیخورن. بعدم مگه چند تا آدم اینا رو میشناسن؟ همینطوری که داشته با خودش فکر میکرده و پشت فرمون بوده، میپیچه توی پمپ بنزین، میبینه چند تا آدم تیشرت متالیکا تنشونه. بعد میشنوه که پمپ بنزینم داره متالیکا پخش میکنه. میگه نه خیر، اینا نشونه است. زنگ میزنه به لارس، میگه آقا من نمیخوام آلبومتون رو میکس کنم. لارس میگه چرا؟ میگه چون میخوام تهیه کننده آلبومتون باشم. لارس میگه بیام بزنم نصفت کنم. هیچ کی حق نداره به ما بگه چی کار کنیم. تق گوشی رو قطع میکنه. یه چند روز میگذره و اینا با هم بحث میکنن. آخر سر میگن حالا شاید بد نباشه یکم شول بگیریم قضیه رو، ببینیم چی میگه این یارو. جیمز و لارس سوار هواپیما میشن و میرن کانادا پیش بابراک که رو در رو حرف بزنن. بابراک میگه که خب بگیم ببینم اصلا چی میخوان. جیمز میگه ما چند تا آلبوم دادیم، به نظرمون همشون خوبن، حالا میخوایم یه آلبوم سرحال و ترتمیز بدیم بیرون. بابراک نه میذاره نه بر میداره، میگه شما هنوز بلد نیستین آلبوم بدین. کنسرت دادن بلدین، آلبوم دادن بلد نیستین. اون حسی که توی اجرای زنده دارین تو خود آلبوم نیست. اینا بهشون بر میخوره، اما میبینن اونم داره همینی که اینا میگن و میگه یه جورایی. نیتش خیره، ادبیاتش قشنگ نیست. متالیکا قبول میکنه. اینطوری میشه که بابراک میشه تهیه کننده آلبوم پنجم متالیکا. بابراک همون اول که میاد دست میذاره روی چند تا چیز که باید عوض میشدن. اول میگه شما فازتون چیه جدا جدا میرین تو اتاق ضبط؟ یعنی تا اون موقع سیستم اینطوری بوده که جیمز و لارس میرفتن اون تو، زیربنای ماجرا رو در میآوردن و ضبط میکردن. بعد بیسیست که تو سه تا آلبوم اول کلیف بود و توی آلبوم چهارم جیسون، میرفت اون تو بیس گیتار میزد. بعد کرک میرفت و لید گیتار میزد. همه اینا که تموم میشد جیمز میرفت اون تو میخوند. بابرا که اومد گفت اینطوری نمیشه که، موضوع از حس سوال میفته، مثل آدم هر چهارتاتون برین تو اتاق با هم ضبط کنین. این قضیه یکم سخت بود، اصولا همچین مرسوم نیست همه اعضای گروه با هم برن تو اتاق ضبط. این خودش میشه یه جورای اجرای زنده، هم خیلی باید اینا با هم هماهنگ باشن که واسه آهنگی که تازه ساخته شده کار سختیه، همین که تجهیزات و دفتر دستک میخواد که مثلا تو همون اتاقی که درامز قراره بکوبه گیتار هم بشه زد. اما اینا قبول میکنن که همین کارو بکنن. یه مورد دیگه هم که بابراک تاکید کرد روش، مدل خوندن جیمز بود. به جیمز گفت تو یه طوری میخونی انگار داری رو کتاب میخونی، آواز خوندن تو هارمونیک کن، یعنی به آوازت ملودی بده. این موضوع هم جیمز قبول میکنه که روش بیشتر کار کنه. یه چیز دیگه هم بابراک میگه که این از همش مهمتره، میگه بیاین یکم آهنگا رو ساده کنین. تا اینو میگه لارس میگه قبوله، میگه من پدرم در میاد آهنگای سخت و طولانی رو تو کنسرت بزنم، وقتی میتونیم مثلا آهنگای کوتاه‌تر و ساده‌تر بسازیم و بهتر کنیم چرا آخه اینقدر شلوغش کنیم؟ بقیه هم قبول میکنن. کلا بابراک فکر میکرد الان پا میشه میاد با اینا راحت کار میکنه و سه سود به نتیجه میرسه و کار تموم میشه، اما جدابادش یکی شد. اونقدر سر هر چیزی اختلاف نظر داشتن که مدام دعواشون میشد. مثلا جیمز لیریکس رو مینوشت، بابراک میگفت این چیه دیگه، همون حرفای تکراریه، بعد اون میگفت همینی که هست، بعد این میگفت من غلط بکنم بعد این آلبوم دیگه با شما کار کنم، بعد اون میگفت تو دیوونمون کردی، ما خودمون غلط بکنیم دیگه با تو کار کنیم. خلاصه همش دعوا بود. بابراک از اون ور قاز میگرفت، اینا از این ور اردک ول میکردن. جالب اینه که آخرش هم حرف بابراک میشد و اینا هر چه قدم اول سفتی میکردن بعد قبول میکردن که اونی که اون میگه رو امتحان کنن. کلا روی همشون خیلی فشار بود. یه تغییر بزرگ میخواستن که رسیدن بهش راحت نبود. بابراک هم که رحم نمیکرد. لارس مجبور شد دوباره بره یه سری تکنیکای جدید یاد بگیره. جیمز مجبور شد تمرکزشو بذاره روی خوندنش و واسه نوشتن لیریکس هم زور بیشتری بزنه. جیسون نشسته بود صبح تا شب و شب تا صبح تمرین میکرد که دیگه کسی نتونه اون ایرادایی که سر آلبوم قبلی ازش گرفته بودن رو بکنه تو چشش. کرک هم که طبق معمول تا به بنبست میخورد میرفت پیش جو ساتریانی ها از اون کمک میگرفت. تنبل هم بود، از اینا بود که تا مجبورش نمیکردن شکوفاش گل نمیشد. یه جا سر ضبط کرک هی سولو رو میزد، هی بابراک میگفت دوباره، هی اون میزد، هی میگفت دوباره. آخرش بابراک قاطی میکنه، داد میزنه ببین لعنتی، این سولو رو میخوری، این سولو رو نفس میکشی، این سولو رو زندگی میکنی تا بتونی درست بزنیش. اونقدر بابراک واسه هر آهنگ سر کرک داد میزد که کرک قاطی میکرد و اونی رو میزد که باید میزد. یعنی خلاصه بگم همشون با زور و کتک بابراک سعی میکردن خودشون رو یه جوری بهتر کنن. جیمز یه جا توی مصاحبه گفته بود اسم بابراک که میومد متال بازا وحشت میکردن، که این کارش متال نیست، اشتباهی اومده اینجا. اما کار تهیه کننده این نیست که تو رو شبیه خودش بکنه، کارش اینه که تو رو برسونه به بهترین نسخه‌ای که ممکنه ازت وجود داشته باشه. لارس هم یه جا گفته بود همه ی آهنگای آلبوم خودمون قبل از اینکه بابراک بیاد ساخته بودیم، اما قرار بود واسه این آلبوم ذهنمون باز باشه و سر ایده های جدید مقاومت نکنیم. خیلی از اتفاقای خوبی که افتاد واسمون به خاطر این بودش که ما پیشنهادهای بابراک رو رد نکردیم. هم متالیکا وسواسی بود هم بابراک، واسه همین اینا هر آهنگو حدوداً 40 بار ضبط کردن و 3 بارم از اول تا آخر آلبوم میکس کردن تا اون چیزی که راضیشون میکنه در بیاد. کلن $1,000,000 خرج استودیوشون شد که واسه اون موقع خیلی زیاد بود. وسط کار یه ماجرای دیگه هم پیش اومد که از یه ور کار رو عقب انداخت و هزینه‌ها رو بالا برد، اما از یه ور تأثیر مثبت گذاشت رو کیفیت آلبوم. اینطوری که مثلا یه روز که همه بیحال بودن بابراک برگشت گفتش که چتونه شماها، چرا انقدر شلوولین؟ لارس گفت من دارم از زنم جدا میشم، حالم خوب نیست. بابراک به کرک گفتش که لارس اوزش موجه، تو چته؟ کرک گفت منم دارم از زنم جدا میشم، حالم خوب نیست. بابراک به جیسون گفتش اینا جفتشون موجهن، تو چه مرگته؟ جیسون گفت منم دارم از زنم جدا میشم، حالم خوب نیست. بابراک هم گفت ای بابا جیمز تو چته؟ تو هم لابد قرار از زن جدا شی. جیمز گفت نه من زن ندارم، گشنمه فقط. حالا جدا از شوخی، منظور این که همون موقعی که داشتن رو آلبوم کار میکردن لارس و کرک و جیسون درگیر همسراشون رو طلاق بودن. این مسئله روی زمانبندی تأثیر منفی گذاشت، اما روی کیفیت کار تأثیرش مثبت بود. خودشون میگن که اون موقع سعی میکردن عذاب وجدان و ناراحتی و سرخوردگی و شکستی که به خاطر طلاقشون حس میکردن و بندازن تو کانال موزیک و یه چیز مثبت از توش در بیارن. همه اینا باعث شد که ضبط آلبوم 9 ماه طول بکشه. یعنی اینا 9 ماه تقریبا شبانه روز تو استودیو بودن. آخرش دیگه حالشون بد شده بود. رنگ پوستشون عوض شده بود. مریض شده بودن. بی خودی دعواشون میشد. تو مدتی که اینا داشتن تو استودیو کار میکردن، 4 تا گروه دیگه اومده بودن تو همون استودیو، ضبط کرده بودن، آلبومشون هم منتشر کرده بودن، رفته بودن سراغ کنسرت گذاشتن. اینا هنوز داشتن رو همون یه دونه آلبوم کار میکردن. ولی بالاخره کار ضبط تمام شد و رفتن سر میکس. باب راک اینجام وسواسی بود. مثلا فقط میکس کردن آهنگ اینترسندمن 10 روز طول کشید. میکس هم که تمام شد همه چی آماده بود، مونده بود فقط 2 تا چیز مهم: اسم آلبوم و طرح روی جلد. واسه اینکه اسم آلبوم رو چی بذارن خیلی بحث کردن. اول گفتن اسم یکی از آهنگا رو بذارن رو آلبوم. این کار رو با 3 تا آلبوم قبلی کرده بودن. بعد دیدن نه، قرار متفاوت باشیم دیگه. گفتن یه چیز ساده بذاریم. مثلا بذاریم 5. بعد خودشون فهمیدن فکر مسخره ایه، بی خیال شدن. بعد به این نتیجه رسیدن که ساده ترین چیز اینه که اسم گروه ها بذارن روی آلبوم. پس اسم آلبوم شد متالیکا. موند تر روی جلد. لارس گفت من حالم از این کاور آلبومای متال به هم میخوره. کلی رنگ و اسکلت و چرت و پرت و این چیزا میکشن کنار هم. همشون هم مثل همن. میگه بیاین تا اونجایی که ممکنه تر روی جلدمون متضاد باشه با بقیه. میگن چقدر متضاد؟ میگه خیلی متضاد. مثلا تمام سفر رو سیاه کنیم. یه دلیل نمادین هم داشتش که نقد به سانسور کاور آلبوم ها بود. موضوعش مفصله، کاری بهش نداریم. پس کاور شد یه صفحه کاملا سیاه. سمت چپ بالا لوگوی متالیکا رو گذاشتن، سمت راست پایین طرح معروف پرچم جنرال گدزدن که یه مار پیچ خورده بود. پرچم گدزدن و حدود 250 سال پیش جنرال گدزدن واسه مبارزه آمریکا علیه سلطه‌گری بریتانیا طراحی کرده بود. به خاطر همین رنگ کاور آلبوم بود که این آلبوم بین طرفدارا معروف شد به بلک آلبوم و کمتر کسی اسم واقعی خود آلبومو میگه. بالاخره 12 آگوست 1991 بلک آلبوم منتشر شد. بلک آلبوم شاخص‌ترین اثر متالیکا تا اون موقع و تا همین الان به حساب میاد. مهمترین اتفاقی که اینجا افتاده بود که همه تغییرها به خاطرش بود، حضور باب راک بود. تأثیر باب راک توی بلک آلبوم اینطوری بود که تمپوی آهنگا اومده بود پایین، آهنگا آروم‌تر از کارهای قبلی شده بود. مدت آهنگا کم شده بود، به جاش تعداد ترک‌ها زیاد شده بود. سبک آلبوم از فضای ترش متال اومده بود بیرون و نزدیک شده بود به هوی متال. هوی متالش هم با اون چیزی که تا اون موقع بود فرق داشت، چون هنوز میشد رد ترش متال رو توش پیدا کرد. باب راک یه سری ساز که توی موزیک هوی متال مرسوم نبودن و آورد تو آهنگا. مثلا توی دام فورگیون ویولونسل آورد، یا ناتینگ الس مدرز رو ارکسترال ساختن، یا توی وریور آی می روم از سازهای شرقی استفاده کردن. باب راک یه کار دیگه هم کرد، صدای بیس گیتار رو برد بالاتر تا بهتر و بیشتر شنیده بشه. صدای درامز هم کاملا عوض شده بود. صدای جیمز هم که شاهکار این آلبوم بود و اصلا قابل مقایسه با قبل نبود. یعنی چون آهنگا ساده تر شده بودن، گیتار از مرکز توجه اومده بود بیرون و صدای جیمز اصل قضیه بود. کلن چیزی که خیلی مشهود بود این بود که این آلبوم آلبوم جیمز هتفیلده. جدا از صدا، لیریکس آهنگا به حدی قوی، خفن، پرمعنی، هوشمندانه و قشنگ بود که نظیرش تا اون موقع توی موسیقی متال پیدا نمی‌شد. این آلبوم میشه یه آلبوم شخصی واسه جیمز دونست که توی لیریکس میشد بازتاب زندگیشو شنید. متالیکا با این آلبوم جدا از تمام تفاوتایی که با کارهای قبلیش داشت، وارد یه دنیای جدید و تجاری هم شده بود. اونا تونستن توجه همه مردم، مخصوصا اونایی که اصلا با موزیک متال میونه خوبی نداشتن، رو به خودشون جلب کنن. همه از متالیکا حرف می زدن. همه جا از متالیکا می نوشتن. متالیکا با این آلبوم برای اولین بار نشست توی رتبه اول بیلبورد 200 یو، تونست 488 هفته، یعنی بیشتر از 9 سال توی این لیست بمونه. آلبوم توی 10 تا کشور رتبه اول چارت گرفت. توی آمریکا تو هفته اول 650 هزار نسخه فروخت و بعد با 17 میلیون نسخه توی آمریکا شد 25 امین آلبوم پرفروش تاریخ این کشور. بلک آلبوم با فروش 31 میلیون نسخه تو کل دنیا شد پرفروشترین آلبوم تمام متال تاریخ موسیقی. اونا با این آلبوم به چنان شهرت و قدرتی رسیدن که از همون موقع تبدیل شدن به مشهورترین، معروفترین و شناخته شده ترین گروه تاریخ موسیقی متال.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
بریم دیگه سر وقت خود آلبوم. بلک آلبوم 12 تا آهنگ داره، مدت زمانش هم است 62 دقیقه و 40 ثانیه. آلبوم با یه آهنگ بی‌نظیر، معروف‌ترین آهنگ تاریخ فعالیت گروه متالیکا، یعنی اینتر سندمن یا ورود مرد شنی شروع میشه. همین اولین آهنگ، همین شروع بی‌نظیر، همین ریفی که همچین میچسبه به مغزت که تا عمر داری ولت نمی‌کنه، شنونده آشنا با متالیکا رو به شدت غافلگیر کرده بود که متالیکا چقدر تغییر کرده. اصلا همه چی از همین اینتر سندمن شروع شد. این اولین آهنگی بود که گروه روش کار کرد و ساختش. یادتونه جیمز و لارس نشسته بودن خونه لارس، اون ریف تیپو که گفتم پلی کردن و دیدن اولین ریفی که اونجاست یه چیزیه که کرک زده. چیزی که کرک زده بود تقریبا اینجوری بود. یعنی یه سر داشت و یه دم. لارس به کرک میگه به نظرم سه تا سر بذار و یه دم. یعنی اون تیکه اول رو سه بار بزن، بعد تیکه آخر رو بزن. یعنی اینطوری. همین تغییر ریزی که لارس پیشنهادشو میده، سرنوشت این آهنگو، سرنوشت این آلبومو، در نتیجه سرنوشت این گروهو به کل عوض میکنه. یه چیز دیگه هم یادتون بیارم. گفتم اینا یه لیست داشتن که اسم آهنگا رو نوشته بودن توش. اینتر سندمن 6 سال توی این لیست بود. اسمو جیمز نوشته بود. لارس لیستو که میدید با خودش میگفت این یعنی چی آخه؟ معنی نداره که. مرد شنی کیه دیگه؟ یه روز دیگه به جیمز میگه آقا این چیه ماجراش؟ جیمز میگه وا تو مگه دانمارکی نیستی؟ میگه چرا؟ میگه چطور نمیدونی مرد شنی کیه؟ میگه چه ربطی داره؟ میگه مردشنی تو افسانه‌های اسکاندیناوی شبا میاد تو چشم بچه‌ها شن میریزه که خوابشون بگیره. صبح که چشمشون قی کرده این واسه همونه. تو بچه بودی واسه کتاب قصه نمیخوندن؟ لارس میگه نه ما تنیس بازی میکردیم. یه چیزی هم که جالبه اینه که درسته این اولین آهنگ آلبومه که ساخته شده، اما آخرین آهنگ آلبومه که جیمز لیریکسشو کامل کرده. یه روز جیمز میاد میگه آقا من لیریکسو نوشتم. میگن بخون ببینیم چی نوشتی. جیمز میخونه، موضوعش هم در مورد از بین رفتن کانون گرم خانواده و اسرار کثیف پنهون تو خانواده و مرگ کودکای زیر یه سال و این چیزا بوده. اینا قیافشون یه طوری میشه. بعد یه مسئله که بوده تا قبل از اون متالیکا یه قانون داشت که همم رعایت میکردن. اینکه هیچکی در مورد کار هیچکی نظر نده. واسه همون تا اون موقع کسی به جیمز نگفته بود که فلان لیریکست خوب نیست. لارس به بابراک میگه من میدونم این آهنگ قراره بهتره کنه. جون مادرت برو به جیمز بگو لیریکس رو عوض کنه. بابراک میاد به جیمز میگه ببین خوبه ها، ولی چیزه، یه جوریه، با آهنگ نمیخوره، بهتر از این میتونه بنویسی. جیمز اولش کلی بازی در میاره که چطور جرأت میکنی یا لیریکس من ایراد بگیری و فلان، اما آخرش میگه اوکی درستش میکنم. میره و دو هفته بعد میاد میگه آقا ردیفه، یه چی جدید نوشتم که دیگه این دفعه شاهکاره. که واقعا هم شاهکار بود. ماجرا اینتر سندمن میشه این که به یه پسر بچه میگن مرد شنی میاد شبا شن میریزه تو چشم بچه‌ها که راحت بخوابن. اما از همون شب بچه کابوس میبینه که مرد شنی میاد سراغش و نمیتونسته دیگه بخوابه. واسه ریف این آهنگ که جیمز میزنه سه تا ترک باز کردن. یعنی جیمز سه بار ریفو زده و اینا رو انداختن رو هم. لارس حدود 50 بار مجبور شده درامز این آهنگو بزنه. چون سختم بوده براش که یه جا همه رو بزنه، آخر سر هر تیکه درامز رو از یه کدوم از این برداشت و برمیدارن و میچینن کنار هم. مورد بعدی این که موقعی که میخواستن اولین سینگل آلبوم انتخاب کنن، باب راک میگه باید آهنگ هولیار دندو رو بذاریم اولین سینگل. لارس میگه نه، باید اینتر سندمن رو بذاریم. توی قسمت مربوط به امی واینهاوس ماجرای این که سینگل آلبوم چیه رو کامل توضیح دادم. یعنی آهنگایی که جدا از خود آلبوم به صورت تکی منتشر میشن. بقیه با بابراک موافق بودن، این وسط دعوا میشه. اونقدر لارس بحث میکنه که آخر سر اینتر سندمن میشه اولین سینگل آلبوم. اینتر سندمن دو هفته قبل از اینکه آلبوم منتشر بشه میاد بیرون و بیشتر از 1,000,000 نسخه میفروشه. میگن این آهنگ یکی از شناخته شده ترین آهنگای تاریخ موسیقی راک و متاله. اما یه چیز جالبی بگم بهتون. اینکه ریف این آهنگ خیلی عجیب شبیه ریف آهنگ Tapping into the Emotional World از گروه اکسل واسه سال 1989، یعنی دو سال قبل آلبوم متالیکاست. یه بار دیگه ریف متالیکا رو گوش کنین. حالا ریف اکسل رو گوش کنین. خدایی شبیه هم. اینقدر که اکسل میخواست سر این قضیه بره از متالیکا شکایت کنه، ولی نمیکنه به هر حال. بریم سراغ آهنگ دوم، Sad but True، غم‌انگیز اما واقعی. آهنگ Sad but True که ساختن یه دمو ضبط کردن ازش گذاشتن واسه بابراک. بابراک قیافش رفت تو هم. اصولا همین قیافه تو هم رفتنهای بابراک بود که خیلی از آهنگا رو تغییر داد. گفتن چی شده باز؟ گفت یه طوریه، انگار کشمیر رو آورده باشی تو دهه 90. منظورش آهنگ کشمیر گروه لید زپلین واسه 1975 بود. نه اینکه این شبیه اون باشه ها، ولی فازشون یکی بود. بابراک میشینه فکر میکنه، با خودش میگه ریفشون که خیلی باحاله، پس چرا اون نیست که باید باشه؟ یکم ماجرا رو اینور اونور میکنه، میبینه اینا همه آهنگایی که واسه این آلبوم نوشتن روی کلید ای نوشتن، یعنی روی می. دوره می فاصولا هست، این روی می بود. میاد میگه یادتونه من آلبوم ماتریکرو رو کار کرده بودم که شماها گوش کرده بودین و حال کرده بودین و اومده بودین سراغم؟ میگه اونجا ما به جای کلید ای رفته بودیم روی کلید دی. دی یعنی ر. شما هم همین کارو بکنی. حالا این یعنی چی؟ یعنی گیتار که روی کلید ای کوک شده رو دوباره کوک میکنن میبرن روی کلید دی. یعنی چی باز؟ یعنی کوک رو یه جوری عوض میکنن که صدای گیتار یه پرده بمتر بشه. اون وقت اگه گیتار بمتر بشه، یعنی وکال و بیس هم باید بمتر بشن. اون وقت آهنگ سنگین تر به نظر میاد. متالیکا با Sad but True همین کارو کرد و یهو ریف آهنگ یه چیز عجیب غریب و خوبی شد. یه طوری که شد یکی از معروفترین ریف‌های کل تاریخ موسیقی متال. آهنگ سوم، Holier Than Thou، از ما بهترون. هولیر دن دو یه پل ارتباطی بین متالیکای جدید و متالیکای قدیم. یعنی یکم برگشتن به همون ترش متالی که توی آلبومای قبلی بود. همون سرعت، همون ریف سنگین. منتها فرقش چیه؟ اینکه مدتش فقط 4 دقیقه است. یه چیز دیگه هم گفتم در مورد این آهنگ یایتون باشه که باب راک میگفت این آهنگو بذارن سینگل اول آلبوم که بعد لارس مخالف بود و اینتر سندمن شد سینگل اول. اصولا سینگل اول یه آلبوم خیلی چیز مهمیه. یعنی اولین سینگل معمولا تنها آهنگ یه آلبومه که قبل از اینکه خود آلبوم منتشر بشه مردم میشنونش. واسه همین قشنگ میتونه سرنوشت یه آلبومو عوض کنه که ملت بخرنش یا نه. باب راک میخواست سر این موضوع یکم محتاط باشه. یعنی چون هولیر دن دو یکم شبیه کاره قبلی گروه بود، میخواست یه طوری باشه طرفدارای قدیمی گروه یهو ترک نخورن. اما خب لارس ریسک میکنه، ریسکش هم جواب میده. آهنگ چهارم، The Unforgiven، نابخشوده. The Unforgiven یکی از آهنگای آروم آلبوم از نظر تمپو و سرعت و ماجراش مربوط میشه به درگیری‌های درونی یه آدم با محیط و آدمای اطرافش. The Unforgiven چند تا چیز جالب داره. اول اینکه این آهنگ یه چالش خیلی باحال واسه متالیکا بود. این آهنگ یه بلد به حساب میاد. متالیکا قبلا توی 3 آلبوم قبلی هم 3 بلد داشت. الگوی همه اونا هم یکی بود. ورس آهنگ ملودیک و ملایم و مهربون بود، به کورس که میرسید سنگین و رنگین میشد. اینا گفتن بیایم حالا یه کاری کنیم، یه بلد بسازیم که برعکس باشه، ورسش سنگین باشه، کورسش ملایم. مورد جالب دوم اگه دقت کرده باشین، یه بوق اول آهنگه. اینو از روی یه فیلم کلاسیک وسترن واسه دهه 60 به همین اسم The Unforgiven برداشتن. مورد سوم این که این تنها آهنگ تاریخ فعالیت متالیکاست که دنباله هم داره. یعنی متالیکا بعد از The Unforgiven که توی سال 1991 منتشر شد، یه آهنگ ساخت به اسم The Unforgiven 2 واسه آلبوم ریلود سال 1997. بعدش هم یکی دیگه ساخت به اسم The Unforgiven 3 واسه آلبوم Death Magnetic سال 2008. آهنگ پنجم، Wherever I May Roam، هر جایی ممکنه پرسه بزنم. یه چیز خاصی که این آهنگ داره اینترو، یعنی شروع آهنگ. اینجا از گانگ و سیتار و بیس گیتار 12 سیم استفاده کردن. بیس گیتار عادی 4 تا سیم داره. گانگ هم اون چیزیه که شبیه سینیه. توی فیلم ها دیدین توی این معبد رو با یه چوب میزنن بهش صدا میده، همون. یعنی اون صدایی که اول آهنگ میشنوین سازای معمولی و مرسوم گروه نیستن. همین باعث شده که متالیکا توی کنسرتاش اینترو این آهنگ رو پلی بک کنه. یعنی چیزی که از قبل ضبط شده رو پخش میکنه و بعد از اینترو رو زنده اجرا میکنه. گوش کنین. آهنگ بعدی، آهنگ ششم، Don't Tread On Me، پاتو رو من نذار. Provoke her, rattling بذارین یه چیزو یادتون بیارم. گفتم که طرح روی جلد آلبوم که همش مشکی بود، گوشه پایین سمت راستش یه مار لوله شده داشت که این ماره رو از روی پرچم جنرال گدزدن برداشته بودن. یه چیزی رو اونجا نگفتم، گذاشتم اینجا بگم، که زیر اون پرچم نوشته شده Don't Tread On Me، یعنی اسم همین آهنگه. الان میگم چرا. موقعی که توی آمریکا علیه انگلیس انقلاب شده بود، بنجامین فرانکلین توی روزنامه یه مقاله در مورد مار روی پرچم می‌نویسه که تیکش این بود: بنگرید که چگونه این جانور چشمان همیشه بازی دارد، که این نشانه هوشیاری اوست. هرگز حمله‌ای را آغاز نمی‌کند و وقتی مورد حمله قرار بگیرد، هرگز تسلیم نمی‌شود، که این نشانه شهامتش است. سلاحش در دهانش مخفی است، جانوری است که در نگاه اول ترسو و بی‌دفاع می‌نماید، اما با همین سلاح کوچکش حریف خود را از پای در می‌آورد. با این حال قبل از حمله هشدار می‌دهد و با هشدارش دشمنش را از پای گذاردن بر او برحذر می‌دارد. آیا من در اشتباه هم که چنین تصویری را در روحیه و خصلت آمریکاییان می‌بینم؟ سر همین نوشته زیر پرچم می‌نویسم پاتو رو من نذار. یعنی من کاری باد ندارم، اما پاتو رو دوم من بذاری نیشت می‌زنم. لیریکس این آهنگ متالیکا هم همچین فاز انقلابی داره. مثلا به همین جمله مارک فرانکلین گفته اشاره می‌کنه، یا جمله معروف به من آزادی بدین یا مرگ از پاتریک هنری که یه انقلابی معروف آمریکایی بوده، یا زهران مثل معروف لاتینی که میگه اگه صلح میخوای واسه جنگ آماده شو. توی این آهنگ فاز متالیکا برعکس فازیه که توی آلبوم قبلی داشته. اونجا فازشون ضد آمریکایی بود، اینجا میهن پرستیه. یه جورایی هم واسه ساختنش از جنگ خلیج فارس که تو همون سال 1991 در جریان بود الهام گرفته بودن. یه سری‌ها موقعی که آهنگو گوش کردن تعجب کردن، چون به نظرشون متالیکا همیشه فازش ضد جنگ بوده، اما اینجا یه طورایی داره شاخوشونه میکشه که انگار دلش جنگ میخواد. متالیکا هم رد میکنه موضوع رو، میگه ما اصلا فازمون سیاسی نیست و فقط موزیسیانیم. یه چیز جالب در مورد این آهنگ این که اینترو رو از روی آهنگ آمریکای فیلم موزیکال وست ساید استوری الهام گرفتن. گوش کنین. حالا اینتروی آهنگ متالیکا رو بشنوی. بریم سراغ آهنگ هفتم، Through the Never، از میان هرگزها. این آهنگ هم مثل آهنگ هولیور دندو همون فاز قدیمی ترش متال داره. سال 2013 متالیکا یه فیلم سه‌بعدی ساخت. داستانش یه جریانی بود که مثلا کنار کنسرت متالیکا اتفاق میفته. اسم اون فیلمو گذاشته بودن اسم همین آهنگ، Through the Never. خیلی چیز خاص دیگه‌ای نداره این آهنگ. میرسیم با آهنگ هشتم، آهنگی که شناخته شده ترین آهنگ متالیکا توی ایرانه، آهنگی که غیر متالیکایی ترین آهنگ متالیکاست، یعنی Nothing Else Matters. هیچ چیز دیگری مهم نیست. سال 1990، یه سال قبل از اینکه بلک آلبوم منتشر بشه، جیمز لم داده بود تو خونش، توی دستش تلفن بود، داشت با دوست دخترش حرف میزد، با دست دیگه‌ش هم گیتار گرفته بود. همونجا پای تلفن برای دوست دخترش یه چیز فعل بداهه میزنه و میخونه. یهو خودش غافلگیر میشه که این چی بود زدم. گوشی رو قطع میکنه و شروع میکنه به نوشتن آهنگ. کارش که تموم میشه، آهنگ رو چند بار واسه خودش میزنه و تو دلش میگه این واسه خودمه. مال متالیکا نیست. این واسه خودمه. یه چند وقت میگذره و یه بار همینطوری جیمز این آهنگ رو واسه لارس میزنه. لارس میگه این چیه؟ میگه واسه خودمه. میگه واسه خودم نداریم که. اینو بذاریم تو آلبوم. جیمز میگه اولا این خیلی شخصیه. دوما این اصلا فازش با کار متالیکا فرق داره. از لارس اصرار و از جیمز انکار، آخرش ولی جیمز کوتاه میاد. باب راک که میاد آهنگو براش میذارن، میگه آقا این عجب چیز خوبیه، بیاین ارکسترالش کنیم، یعنی با ارکستر ضبطش کنیم. لارس میگه موافقم، این از اون آهنگاست که حد و مرز نداره. باب راک میگه پس حله. زنگ میزنه به یه آقایی به اسم مایکل کامن، ایشون یه آهنگساز خفن بوده که تخصصش همین کار ارکسترال کردن توی موزیک راک بوده. باب راک موضوع رو به کامن میگه و آهنگو براش میفرسته، اونم ارکسترالش میکنه و پس میده، منتظر میمونه تا اینا نظر بدن. اما متالیکا جواب نمیده. جیمز میگه آقا من نمیخوام اینو شلوغش کنم. بقیه هم میگن اوکی، آهنگ خودته، هر جور خودت دوست داری. یه چیز دیگه هم بوده. جیمز واسه خوندن این آهنگ و آهنگ دان فورگیون میره پیش باب راک، براش یه آهنگ از کریس آیزاک میذاره. میگه من میخوام تو این دو تا آهنگ مثل آیزاک بخونم. چطوری این کارو باید بکنم؟ بابراک هم سر این دوتا آهنگ بیشتر روی صدای جیمز کار میکنه. بالاخره تمرینای جیمز تموم میشه و میرن توی اتاق ضبط، اما به یه مشکل دیگه میخورن. کرک هر کاری میکرد نمیتونست لید گیتار رو بزنه. هرچی جیمز بهش میگفت بابا جان اینطوری باید بزنی، کرک نمیتونست. نتیجه شد اینکه این آهنگ جز معدود آهنگای تاریخ فعالیت متالیکاست که جیمز هم ریتم گیتار میزنه هم لید گیتار. یعنی کرک اصلا توی ضبط استدیوی این آهنگ نیست. Nothing Else Matters آهنگیه که بیشترین فاصله رو از متالیکای قدیمی گرفته. لارس میگه که خودشون میدونستن این آهنگ خطرناکی و ممکنه طرفدارشون رو عصبی کنه، اما به هر حال واسه شون این آهنگ ارزش خاصی داشته و تصمیم میگیرن خیلی به این چیزا اهمیت ندن و کار خودشون رو بکنن. اما قصه مایکل کامن اینجا تموم نمیشه. آلبوم منتشر میشه و خیلی هم پرفروش میشه تا میشه مراسم گرمی اواردز. متالیکا تو مراسم بوده، جایزه میبره. بعد مراسم یه آقایی میاد پیششون میگه من مایکل کامنم. میگن مایکل کیکی؟ میگه مایکل کامن. همون که Nothing Else Matters رو ارکسترال کرد براتون فرستاد. اینا هم میگن اه تویی؟ ما خیلی حال کردیم با کارت. کامن میگه جدی؟ ولی نه خبری شد ازتون، نه توی آهنگتون استفاده کردین ازش. متالیکا میگه نه، ما گذاشتمش واسه یه وقت مناسب. کامن میگه پس به یه کنسرت ارکسترال هم فکر کنین. 8 سال بعد، یعنی سال 1999، متالیکا با همکاری مایکل کامن یک کنسرت خفن و بزرگ رو با ارکستر سمفونی سان فرانسیسکو اجرا میکنه که بعداً این اجرا به صورت یه لایو آلبوم به اسم سیمفونیان متالیکا یا به اختصار اسنده منتشر میشه. یه تیکه از نسخه ارکسترال همین Nothing Else Matters رو گوش کنید. آهنگ نهم، A Wolf and Man، از گرگ و انسان. A Wolf and Man در مورد ورولفه. تو فارسی میگیم گرگینه. آدمی که شبایی که ماه کامله تبدیل به گرگ میشه. یعنی یکی از سوژه های مرسوم و کلیشه‌ای گروه های متال. اینکه چرا جیمز رفته سراغ همچین موضوعی سرش اختلاف نظره. یه عده قضیه به نظرشون خیلی ساده است. چون جیمز عاشق شکاره و میگن یه جورایی ناهنگ مربوط به همین موضوعه. یه عده دیگه قضیه رو پیچیده‌تر میبینن. میگن چون آلبوم درست موقعی ضبط شده که هم جنگ سرد بوده، هم جنگ خلیج فارس، هم اتحاد آلمان شرق و غرب، خلاصه دنیا به هم ریخته بوده، این آهنگ یه طوری به این چیزا مربوط میشه. وقتی جیمز واسه اولین بار لیریکس واسه باب راک میخونه، راک خندش میگیره. جیمز میگه چیه؟ میگه خسته نباشی، از این احمقانه تر نمیشه. یا آهنگ در مورد گرگ. حتما بعدش میخوای یا آهنگ در مورد اهرام مصر بنویسی. اما وقتی دقت میکنه میبینی که اونقدرم که فکر میکرده ساده نیست. میبینی که انگار ورولف همین که آدمه و میشه گرگ یه جورای نماد تحول و تغییره. خلاصه قبول میکنه که لیریکس رو واسه آلبوم استفاده کنن. یه چیز جالبم بگم. سال 2009 یه تحقیقی توی مجله بایولوژی لترز چاپ میشه که میخواستن تأثیر موزیک رو روی یه مدل میمون به اسم میمون تامارین ببینن. اول براشون از ساموئل باربر میذارن، میبینن رفتار میمون رو تغییر نمیکنه. بعد براشون ناینیچ نیلز میذارن، بازم تغییری نمیبینن. بعد تول میذارن، بازم تغییری نمیبینن. بعد براشون همین آهنگ آو ولفن من متالیکا رو میذارن، میبینن میمون رو آروم و ریلکس شدن. اینکه چرا این آزمایشو کردن و اینکه نتیجه چیه رو نمیدونم، اما جالبه به هر حال. آهنگ دهم، The God That Failed، خدایی که شکست خورد. یایتونه گفتم متالیکا واسه آهنگ صد با تروک کوک رو یه پرده کم میکنه؟ توی آهنگ The God That Failed متالیکا یه بار دیگه کوک رو عوض میکنه و این دفعه نیم پرده میاد پایین. اینطوری میشه که برای اولین بار متالیکا توی یه آلبوم از سه تا کوک مختلف استفاده میکنه. لیریکس این آهنگ برمیگرده به اون جریان مامان جیمز که گفتم که اعتقاد داشت مریضی رو خدا باید خوب کنه نه دکتر. اینجا جیمز از دست خدا سر همین موضوع شاکیه. یه سری آهنگو ضد مذهب میدونن، اما در اصل جیمز خدا رو به خاطر مرگ مادرش مقصر میدونه. مثل خیلیای دیگه که تو همچین شرایطی ممکن از این حرفا بزنن. کلن همه لیریکس آلبوم تفکرات جیمزه، اما دو تا آهنگ Nothing Else Matters و The God That Failed فقط تفکر نیست، زندگی شخصیش رو هم داره توشون میگه. آهنگ 11 My Friend of Misery، دوست بیچاره من. این طولانی ترین آهنگ آلبومه. تنها آهنگ آلبوم هم هست که جیسون نیوستد هم توی ساختش دخیل بوده. اولش هم قرار بوده بدون کلام باشه، مثل همه آلبومهای قبلی که یه دونه آهنگ بدون کلام داشتن. اما بعدن به این نتیجه میرسن که واسه اینم جیمز بشینه یه لیریکس بنویسه. و آهنگ آخر، آهنگ 12، The Struggle Within، نبرد درونی. اینم یه حسن ختام تر و تمیز واسه این آلبوم. لیریکس این آهنگ از اسمش هم معلومه، مربوط میشه به خود درگیری، به اون اتفاقی که ممکنه توی درون همه بیفته و اگه نتونن فکری براش بکنن میتونه نابودشون کنه. یه تیکه لیریکسش رو بگم واسه تون. خونه دیگه خونه نیست و تبدیل شده به جهنم، برات شده سلول یه زندون. وقتی تو داری توی جهنم درونت با خودت میجنگی، چیز مثبتی گیرت نمیاد، بلکه ازت گرفته هم میشه. دست میندازی که یه چیزی رو بگیری که فقط حسش کنی. ببین شرایط تو از نزدیک، فشاری که روی خودت حس میکنی واقعیه. من خیلی به لیریکس آهنگا که یکی از نکات مثبت آلبوم اشاره نکردم. خودتون برین بعدم بخونین و کیف کنین. اینم از پرفروش‌ترین آلبوم تمام متال تاریخ موسیقی، آلبوم متالیکا از گروه متالیکا که معروف به بلک آلبوم. اما هنوز یه چیزاییه که واسه کامل شدن حرفام لازمه بگم. اول اینکه چرا هی میگم پرفروش‌ترین آلبوم تمام متال تاریخ موسیقی؟ تمام متال چیه دیگه؟ جواب اینه که این آلبوم توی آلبومایی که تمام ترکاش متاله و واسه یه گروه متاله پرفروش‌ترینه. وگرنه اگه بخوایم آلبومایی که ژانرشون یه چی دیگه است اما حداقل یه دونه ترک متال دارن رو هم حساب کنیم، آلبوم متالیکا میشه رتبه سوم. رتبه اول میشه Bat Out of Hell از هنرمند آمریکایی میتلوف که 43 میلیون نسخه فروخته و ژانرش هارد راک و یکی دو تا ترک هوی متال هم داره. رتبه دوم میشه Led Zeppelin 4 از گروه انگلیسی Led Zeppelin که 37 میلیون نسخه فروخته، اینم هارد راک و یکی دو تا ترک هوی متال داره. مورد دوم باب راکه. باب راک تأثیر اصلی و مستقیم روی نتیجه کار داشت. اونقدر پروسه ساخت آلبوم پرتنش و پر از دعوا بود که یه سال بعد از انتشار آلبوم اعضای گروه نه با باب راک حرف زدن نه دیدنش. از آلبوم خیلی استقبال شد. اما این استقبال از طرف کسایی بود که طرفدار متالیکا نبودن. یعنی تازه شده بودن طرفدار متالیکا. اونایی که خوره موزیک متال بودن، اصطلاحاً بهشون میگن متال هد، اونقدر از اینکه آهنگا آروم‌تر شده بود عصبانی بودن که باب راک رو مقصر می‌دونستن. چند مورد هم تهدید به قتل داشت باب راک که حیا کن و متالیکا رو رها کن وگرنه می‌کشیمت. خونه‌اش رو هم پیدا کرده بودن، ماشینش رو داغون کرده بودن، روی دیوار شعار نوشته بودن و از این چیزا. به هر حال نتیجه چون خیلی واسه متالیکا خوب بود، باب راک توی سه تا آلبوم بعدی هم باهاشون کار کرد. سال 96 آلبوم لود، سال 97 آلبوم ریلود و 2003 آلبوم سینت انگر. سر سینت انگر باب راک هم تهیه کننده بود هم نوازنده بیس گیتار. چون جیسون سال 2001 از متالیکا رفت و گروه موقتا بدون بیسیست شد. سال 2003 رابرت تروجیلو شد بیسیست گروه که هنوزم هست. حدودای همون موقع طرفدارای متالیکا یه پتیشن را انداختن و امضا جمع کردن که باب راک به خاطر تأثیر منفی که روی آهنگا داره باید اخراج بشه، که خودش دید دیگه اعصابشو نداره از متالیکا رفت. متالیکا بعدش دو تا آلبوم دیگه هم منتشر کرد. Death Magnetic سال 2008 و Hardwired to Self-Destruct سال 2016. یه چیز کلی هم به نظرم بد نیست بگم. اینکه چرا متالیکا شده متالیکا؟ یعنی چی شده که متالیکا شده یکی از شناخته شده ترین گروه های تاریخ موسیقی؟ بذارین یه طور دیگه بگم. این همه گروه متال داریم که خیلیاشون واقعا خوبن. اما چرا متالیکا توشون انقدر شاخصه؟ الان صحبتم خوب یا بد بودن نیستا، حرفم شناخته شده تر بودنه. چرا؟ چون موزیکشون خیلی خفنه؟ نه، موزیکشون خوبه. اما خیلی گروهای متال دیگه هم قبل و بعد متالیکا بودن که موزیکشون خوب بوده. چون ریفاشون خیلی خاص و شاخصه؟ نه، اینم نیست. چون نوازنده‌های بهترین؟ این که قطعاً نیست. تبلیغات و اینطور چیزا؟ نه واقعاً، اینم نیست. چون وا دادن و پاپ شدن؟ نه، مینستریم شدن خیلی فرق میکنه با پاپ شدن. پس متالیکا چی داره که بقیه ندارن؟ بذارین خودم بگم. متالیکا جیمز هتفیلدو داره. یعنی بهترین لیریسیست یا ترانه‌سرای تاریخ موسیقی متال. گروهای متال اصولاً دنبال سوژه‌های محدود میرن. حواسشون خیلی به لیریکس نیست. هم براشون مهم نیست، هم اگه باشه توانشو ندارن بهتر کار کنن. هستن گروهایی که آهنگایی دارن که لیریکسش خیلی خوبه ها، اما مجموعه‌ای بخوایم نگاه کنیم، متالیکا ممکنه آهنگای ضعیفم داشته باشه، اما نظر لیریکس و شعر همشون در حد فوق عالیه. این نظر شخصی من بود، اما دیدم واسه گفتن تو پادکست کافی نیست. یا یه چیزی باید پیدا کنم که قابل استناد باشه، یا اینکه اصلا در موردش چیزی نگم. تا یه جا توی مصاحبه دیدم که لارس هم همینو گفته. گفته که همه این توجه ها بیشترش به خاطر لیریکسمونه. چون شعرهای ما واقعی تره، ملموس تره، جامع تره، جذاب تره. لیریکسی که جیمز می نویسه با همه کلیشه‌های موسیقی متال فرق داره. مثلا وقتی قرار آلبوم اسلیر بیاد، من خودم، لارس داره اینو میگه، من خودم اولین نفریم که میرم تو صف و میستم که آلبومو بخرم. اما وقتی بخوایم از نظر شعر و لیریکس مقایسه کنیم، واقعا هیچکی به پای ما نمیرسه، چون هیچکی جیمز رو نداره. میدونین چرا این حرف قابل استناده؟ به دو دلیل. اول اینکه لارس مغرورترین عضو متالیکاس و متعصب‌ترینشونه. اینکه اینطوری فقط یه چیزشون رو سر میدونه به بقیه، یعنی واقعا بهش اعتقاد داره. دوم اینکه در تاریخ موسیقی اونقدی که جیمز و لارس با هم دیگه دعوا کردن و اختلاف داشتن، هیچ گروه دیگه اینطوری نبوده. یعنی هر گروه دیگه ای بود جای اینا 100 بار ترکیده بود. پس اینکه لارس اینطوری مستقیم از جیمز تعریف کنه، یعنی واقعا توی این یه مورد حداقل قبولش داره. و مورد آخر اینکه سال 1992، یعنی یه سال بعد از انتشار آلبوم، متالیکا یه فیلم مستند 4 ساعته به اسم یک سال و نیم از زندگی متالیکا منتشر کرد که پشت صحنه‌های ساخت همین آلبوم رو نشون میده. چیزی که شنیدین قسمت پنجم پادکست آلبوم بود. آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد می‌سازم. لوگو و کاور پادکست رو نیما جمالی درست کرده. ضبطم با کیارش بختیاری بوده. آلبوم میتونین با اپ‌های پادگیر مثل پادبین و کست باکس یا هر اپ دیگه گوش کنین. کافیه واژه آلبوم یا بهتر از اون اسم مختصر من بردیا برج رو توشون سرچ کنین. آهنگای این آلبوم و کلن آلبومایی که معرفی میشن با کمی تأخیر توی کانال تلگرام منتشر میشن. ویدیوها هم همینطور. عکس و چیزای باحال دیگه هم توی توییتر و توی اینستاگرام و توی کانال تلگرام گذاشته میشه که البته تکراری نیستن و با هم فرق میکنن. پنجمین آلبوم تمام شد.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.